여러분이 아무리
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 20 ماه جنوری سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات حکومت طالبان میگویند که در یک هفته گذشته در جریان جبهه شدید سرما 78 تن در این کشور جان خود را از دست دادند. با گفته سخنگوی وزارت مدیریت حوادث طبیعی حکومت طالبان، از دهم ماه جنوری بدین سو بر علاوه این افراد 75 هزار مواشی نیز در نتیجه سرمای شدید در نقاط مختلف افغانستان تلف شدند. اسوسییتد پرس به نقل از سخنگوی این وزارت گزارش داده است که مقامات حکومت طالبان با 1 میلیون تن در سرتاسر افغانستان تلاش و کمک کردند. موج کم پیشینه سرما در افغانستان بر مشکلات متعدد مردم این کشور که از قبل با بحران بشری مواجهند افزوده است. سیما بهوس، رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، کمک به افغانستان را وابسته به فعالیت‌های زنان خوانده است. یک هیئت عالی رتبه ملل متحد به کابل سفر کرده تا در مورد آنچه که تبعیض مبتنی بر جنسیت اعمال شده از سوی طالبان خوانده شده است، نگرانی خود را با مقام‌های طالبان در میان بگذارند. دفتر عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، با نشر اعلامیه ناوقت چهارشنبه 18 جنوری گفته است که این هیئت با حنفی دیدار را گفتگو کرده است. به نقل از اعلامیه، خانم بهوس گفته است که کمک به افغانستان مرتبط به فعالیت‌ها و فرصت‌های کاری زنان است و برای آنان راه‌های کار کردن در مطابقت با ارزش‌ها و فرهنگ افغان‌ها جستجو شود. از سوی هم امینه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، در این دیدار نگرانی خود را در مورد ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان بیان کرده و از معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان خواهان بازنگری تصمیم حکومت این گروه شده است. عبدالسلام حنفی در پاسخ به این اظهارات مقامات ملل متحد گفته است که حکومت طالبان در زمینه‌های صحت، آموزش و امنیت توجه کرده و به حقوق زنان در چوکات به گفته وی شریعت اسلامی و عنعنات افغانی احترام می‌گذارد. اما آقای حنفی تأکید کرده است که جامعه بین المللی باید کمک‌های بشردوستانه را به مسائل سیاسی ربط ندهد، زیرا به گفته وی با این کار زنان متضرر می شوند و در این بخش مسائل به وجود آمده از طریق مذاکره و مفاهمه به گونه بهتر حل شود. آدرلی اجولی، رئیس عمومی یونسکو، تصمیم گرفته تا 24 ماه جنوری روز جهانی آموزش را در سال 2023 به دختران و زنان افغان اختصاص دهد. اعلامیه یونسکو حاکی است که در یک محفل که قرار است به تاریخ 24 جنوری در مقر سازمان ملل متحد سازماندهی شود، یونسکو خواست خود را برای احیای مجدد فوری حقوق اساسی آموزش برای زنان و دختران تجدید خواهد کرد. آدرلی آژولی گفته است که هیچ کشور در جهان نباید زنان و دختران را از دسترسی به آموزش منع کند. تعلیم یک حق جهانی بشری است که باید آن احترام گذاشته شود. رئیس یونسکو تأکید کرده است که جامعه بین المللی مسئولیت دارد تا از احیای مجدد بدون تأخیر حقوق زنان و دختران افغان اطمینان حاصل کند و جنگ علیه زنان باید متوقف شود. حکومت طالبان پس از تداوم ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنوف 6، دختران را از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی نیز منع کردند. بر اساس یک سروی، مدافعان حقوق بشر در افغانستان و کسانی که این کشور را ترک کردند با بازداشت‌های خودسرانه، آدم ربایی، شکنجه، زندان و خشونت و تهدید علیه اعضای خانواده‌شان روبرو هستند. این سروی که دیروز پنجشنبه 19 ماه جنوری منتشر شد، توسط میکانیزم هماهنگی حقوق بشر افغانستان که یک کنسرسیوم حقوق بشر است، با کمک فریدم هاوس یا خانه آزادی در ایالات متحده و اداره جامعه مدنی کانادا انجام شده است. مایکل ابراموویتس، رئیس فریدم هاوس، در مورد این سروی گفت: مردم در افغانستان در حال تجربه یک وضعیت تازه بی قانونی اند و بازداشت های خودسرانه و کشتار صحرایی به عنوان حاکمیت آینده طالبان تعریف می شود. این سروی بخشی از یک گزارش طولانی تر برای ارزیابی نیازهای مدافعان حقوق بشر افغانستان است. یافته های این سروی نشان می دهد که 90% از مدافعان افغان در افغانستان تحت حاکمیت نوسانی طالبان با خشونت و تهدید مواجه هستند. تون براون، عضو پیشین بخش نظارت از تعزیرات ملل متحد بر گروه های القاعده، داعش و طالبان، با تاریخ 18 ماه جنوری گفت که طالبان به این توافقنامه متعهد نیستند. او در یک نشست نهاد نیو امریکا مستقر در واشنگتن گفت کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، بیانگر عدم تعهد طالبان به توافقنامه دوحه است. بر اساس توافقنامه دوحه که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه 2020 میلادی در قطر امضا شد، طالبان باید روابط خود را با تمام گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده قطع کنند. اما بر اساس گزارش شورای امنیت ملل متحد، طالبان با القاعده هنوز هم روابط نزدیک داشته و رهبر شبکه القاعده پیش از کشته شدنش بیعتش را با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تجدید کرده بود. اما طالبان همواره گفتند که حکومت این گروه به توافقنامه دوحه متعهد بوده و از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشوری نخواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. روسیه و چین سر از ماه آینده تمرینات بحری را در سواحل آبهای آفریقای جنوبی انجام خواهند داد که نشانه دیگری از تقویت روابط مسکو و بیجینگ با پیشرفته ترین کشور آفریقا در بهبوحه جنگ اوکراین و نابسامانی مالی جهان است. نیروی نظامی آفریقای جنوبی می گوید روسیه و چین در یک آزمایش نظامی بحری چند کشوری از 17 تا 27 ماه فوریه در اقیانوس هند در سواحل شرقی آفریقای جنوبی شرکت خواهند کرد. آفریقای جنوبی در رأس کشورهای این قاره قرار دارد و این تمرینات نظامی بر امتناع آفریقای جنوبی از طرفداری از شرکای غربی و محکوم کردن روسیه در مورد اوکراین بیشتر تمرکز خواهد داشت. همزمان با ادامه حمایت غرب از اوکراین، کرملین دیروز پنجشنبه 19 جنوری هشدار داد که فراهم آوری تسلیحاتی که اوکراین را قادر سازد خاک روسیه را هدف قرار دهد، تنش را تشدید خواهد کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت این بسیار خطرناک است. این به معنای رساندن درگیری به سطح کاملا جدید است که البته به گفته آقای پسکوف از نقطه نظر امنیت جهانی و اروپایی خبر خوبی نخواهد بود. کرملین در حال این هشدار را داده است که کشورهای غربی به فراهم آوری تسلیحات بیشتر به اوکراین تصمیم می گیرند. انتظار می رود که وزرای دفاع کشورهای غربی امروز جمعه 20 ماه جنوری در نشست در آلمان به فراهم آوری تسلیحات بیشتر به اوکراین متعهد شوند. قرار است لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، این نشست را در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان میزبانی کند. سازمان فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نیروهای پلیس و مقامات قضایی را از کشورهای غربی همسرحد با اوکراین آموزش می‌دهد تا جلو اجناس سرقت شده فرهنگی را از اوکراین و کشورهای همسایه آن بگیرند. یونسکو یک جا با وزارت فرهنگ پولند ورکشاپ 3 روزه را در این هفته در وارسا پایتخت پولند برای مقامات هنگری، سلواکیا، رومانیا، ملداویا و پولند برگزار می کند. هدف از این ورکشاپ این است تا مقامات قادر به شناسایی و جلوگیری از هر گونه گنجینه هنری سرقت شده از اوکراین و عبور آن از مرز شود. رئیس فرهنگی و حالات اضطرار یونسکو گفت بیش از 230 ساحه فرهنگی از زمان حمله روسیه در اوکراین تخریب شده یا از بین رفته است. قاسم جومارت توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، دیروز پنجشنبه مجلس نمایندگان پارلمان این کشور را منحل کرد و گفت انتخابات پارلمانی زود هنگام به تاریخ 19 ماه مارچ برگزار خواهد شد. توقایوف در پیامی که توسط دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان منتشر شد ابراز امیدواری کرده است که انتخابات زود هنگام انگیزه تازه بنوسازی کشور بدهد. در بیانیه ریاست جمهوری قزاقستان آمده است که مجالس قانونگذاری محلی نیز بر اساس فرمان ریاست جمهوری منحل شده است. رئیس جمهور قزاقستان در حال تصمیم به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام گرفته است که اعتراضات مرگبار ضد دولتی در جنوری 2022 منجر به کشته شدن 237 تن و زخمی شدن صدها تن دیگر در این کشور شده بود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از سقوط یک هلیکوپتر اوکراین که در آن وزیر داخله این کشور نیز کشته شد ابراز تأسف کرده است. بایدن در اعلامیه‌ای که شام چهارشنبه نشر شد به ادامه حمایت آمریکا از اوکراین تاکید کرده و همچنان دنیس موناس تریسکی وزیر داخله اوکراین را فرد اصلاح طلب و میهن پرست خوانده است. در نتیجه سقوط هلیکوپتر در حاشیه شرقی شهر کیف روز چهارشنبه 16 تن و شمول وزیر داخله ای اوکراین کشته شدند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل پیدا شدن اسناد محرم دولتی در منزلش و یک دفتر با تحقیقات وزارت عدلیه روبرو است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
این هفته برای قصر سفید یک هفته دشوار بود. پس از آنکه گزارش های در مورد پیدا شدن اسناد محرم دولتی از زمان رئیس جمهوری باراک اوباما به تاریخ 2 نوامبر قبل از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در یکی از نهادهای مربوطه بایدن و منزل او منتشر شد.
این یک مسئله قانونی است و آن را به دفتر حقوقی قصر سفید راجع می کنیم. من اکنون باید بروم. نمی توانم جزئیات بیشتر را توضیح دهم.
سخنگوی قصر سفید وعده نمود تا به طور شفاف صحبت کند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری نمود و در عوض به تحقیقات وزارت عدلیه اشاره کرد. کارشناسان میگویند بی توجهی در حفظ اسناد محرم دولتی یکی از مشکلات معمول در ایالات متحده آمریکا است. به خاطر که میلیون ها مقام دولتی به این اسناد دسترسی دارند، برخی تخلفات در پیوند به بی توجهی در حفظ این اسناد توسط اداره مربوطه رسیدگی می شود.
سطح مسئول قرار دادن بایدن از نظر قانونی پایین است و اصلا نمیتوان وی را مسئول قرار داد، مگر اینکه حقایق در پیوند به این موضوع تغییر نکند. اکنون پیام رسانی در این مورد بسیار مهم شده است. در اصل مورد دوم پیدا شدن اسناد محرم دولتی در منزل بایدن کاملا مخفی نگه داشته شده بود و مقامات حکومتی از این موضوع آگاه بودند. این مسئله 4 هفته قبل یا پیش از آن بود. پنهانکاری در این مورد واقعا یک اشتباه بزرگ است.
هفته گذشته میری گارلند، لوئیس سرانوال ایالات متحده آمریکا، رابرت هور سرانوال ویژه را برای رسیدگی به تحقیقات موظف نمود. او یکی از وکلای پیشین است که در سال 2017 توسط ترامپ نامزد شده بود و شخصا به خاطر اتهامات عدم رسیدگی درست به اسناد محرم مورد تحقیق قرار دارد. اداره استخبارات آمریکا شماره از اسناد محرم و حساس را از خانه ترامپ در مارالاگو در ماه آگوست پیدا کرد. ترامپ ماها حکم جستجوی اقامتگاه خود را نادیده گرفته بود. جمهوری خواهان بایدن و دموکرات ها را متهم به برخورد دوگانه در قبال یک موضوع مشابه می کنند.
او از رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرد و باعث تاخت و تاز وزارت عدلیه در برابر ترامپ شد. به نظر شما کار درست بود؟ آنها قبل از انتخابات این مسئله را در مورد بایدن می دانستند، اما آن را از مردم آمریکا مخفی نگه داشتند.
قصر سفید نظر این که متحدین واشنگتن نگران شدند که حکومت بایدن توانایی حفظ اسرار ملی را ندارد رد میکند.
متحدین و شرکای ما بسیار نگران تهدیدهای مشابه و مشکلات هستند که جهان با آن روبرو است، چه از جانب روسیه بر اوکراین باشد یا زورگویی چین در منطقه اقیانوس آرام.
شمار اندک اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تعهد نمودند تا در مورد اینکه ممکن امنیت ملی کشور خدشه‌دار شده باشد با نوبه خودشان تحقیق خواهند کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت مقامات ایرانی در تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز از اعدام به حیث جزء کلیدی استفاده می کنند. توضیح او از اعدام ها به عنوان ابزار برای ترور پس از آن منتشر شد که خبرهای مبنی بر اعدام 2 مرد جوان دیگر به تاریخ 7 ماه جنوری توسط ایران در ارتباط به اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا امینی در ماه سپتامبر سال گذشته در سراسر آن کشور صورت گرفته بود انتشار یافت. نت پرایس گفت
We are appalled by Iran's executions of Mohammad Mehdi Karami.
ما از اعدام محمد مهدی کرامی و محمد حسینی توسط ایران و صدور حکم اعدام برای افراد بیشتر و دلیل شرکتشان در اعتراضات وحشت زده شده ایم. این دو تن در پی آنچه که فقط میتوان آن را محاکمه ساختگی، سری و فاقد هر گونه تضمین محاکمه عادلانه خواند اعدام شدند. ما این اعدام ها را شدیداً محکوم میکنیم.
گروه های معتبر حقوق بشر تخمین میکنند که بیش از 10 نفر در ایران در ارتباط به اعتراضات و اعدام محکوم شده اند. علاوه بر آن بیش از 500 تن دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته و بیش از 18,000 نفر دیگر دستگیر شده اند. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام های تکان دهنده کرامی و حسینی بعد از محاکمه های ناعادلانه بر اساس گرفتن اعترافات اجباری ابراز تأسف کرد. رابرت مالی نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور ایران در توییت نوشت ما و دیگران در سراسر جهان به مسئولیت دهی رهبری ایران ادامه خواهیم داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال گذشته تحریم های بیشتری را علیه افراد و نهادهای دیگری به دلیل نقش آنها در واکنش خشونت آمیز رژیم ایران به اعتراضات اعمال کردند. کانادا نیز پس از آخرین اعدام ها تحریم های بیشتری را اعلام کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که سال گذشته ایالات متحده با موفقیت بر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فشار آورد تا یک هیئت حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران و ویژه در مورد زنان و کودکان از زمان شروع اعتراضات در ماه سپتامبر سال گذشته تشکیل دهد. نت پرایس گفت
برای اینکه ببینیم این نهاد برجسته بین المللی یک هیئت دائمی دارد که فقط و به طور خاص از بسیاری جهات خشونت را که رژیم ایران علیه شهروندان خود انجام می‌دهد تحت نظر دارد.
پرایس اعلام کرد که ایالات متحده و شرکای ما با کمک مأموریت هیئت حقیقت‌یاب برای انجام مأموریتی که برای آن تعیین شده بود و مراقبت آنچه که بر مردم ایران اتفاق می افتد و در حال اتفاق افتادن است ادامه می دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، یک نظرسنجی تازه نشر شده از سوی فریدم هاوس یا خانه آزادی نشان می دهد که پس از بازگشت مجدد گروه طالبان به قدرت، مدافعین و حقوق بشر در افغانستان با خطرات بزرگ از سوی این گروه مواجه شده اند. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
فریدم هاوس یا خانه آزادی این نظرسنجی را در همکاری با نهاد موسوم به مکانیزم هماهنگ کننده حقوق بشر افغانستان و همچنان نهاد موسوم به جامعه مدنی افغانهای مقیم کانادا تدوین کرده است و این نظرسنجی در بین ماهای می و جون سال 2022 صورت گرفته و در این نظرسنجی 663 تن از مدافعین حقوق بشر در داخل افغانستان و در خارج از افغانستان اشتراک کردند و نظرات آنان در این نظرسنجی درج است. به طور مثال در میان کسانی که در داخل افغانستان نظر خود را شریک ساخته اند 46% گفته اند که زندگی و مسئولیت جانیشان با تهدید روبرو بوده است. 16% گفته است که به گونه خودسرانه دستگیر و شکنجه شده اند. 4% گفتند که در برابرشان اعتراض اتهامات بی اساس صورت گرفته و منازلشان تلاشی شده است و می ترتیب 3% از این سروی شدگان گفتند که در برابر اعضای خانواده هایشان خشونت صورت گرفته. 3% دیگر گفته است که با آسیب فیزیکی و روانی دوچار شده اند و می ترتیب 1% از این افراد شامل در این نظرسنجی گفتند که اختطاف یا آدم ربایی و زندانی شدن را یا تجربه کردند و یا هم ای که با تهدید آن روبرو می باشه. فریدم هاوس با در نظر داشت این نظرسنجی وضعیت حقوق بشری را در افغانستان ناگوار خوانده و از جامعه جهانی خواسته است که به خاطر حمایت از مدافعین حقوق بشر در افغانستان و در خارج از افغانستان تلاش های خود را دو برابر بسازه. بنفشه یعقوبی یک تن از کمیشنران سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یک صحبت که امروز با صدای امریکا داشت وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خوان و گفت که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه حتی عواقب بدی را برای نسل های آینده افغانستان نیز به جا خواهد گذاشت.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان همطوره که در این گزارش نشر شده و متاسفانه بر اساس گزارش هایی که ما روزمره داریم بسیار فاجعه بار است. هم وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان روز به روز رو به خامت هست و هم وضعیت حقوق بشری مدافعین حقوق بشر. همطوره که شما در جریان هستین که در گروه‌های مختلف مردم افغانستان اهم از زنان، مردان، اقشار آسیب پذیر، اطفال همه و همه روز به روز در حال از دست دادن حقوق بشریشان هستن و هر روز نقض‌های بسیار گسترده حقوق بشری در افغانستان صورت می‌گیره.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حال ناگوار خوانده میشه که روز گذشته کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان نگرانی خود را در مورد افزایش یا نقض حقوق بشر ابراز کرد، ولی افغانستان را یکی از مثالهای عمده از این وضعیت عنوان کرد.
We have seen a backsliding.
پیرامون موضوعاتی که بر زنان و دختران اثر دارد شاهد عقب گرد بوده ایم و باید بگویم که بله، جدیترین مثال افغانستان است، ولی ما شاهد این وضعیت در برخی از کشورهای واقع در نیمکره شمالی نیز بوده ایم.
عزیز، در ابتدا به گزارش نشریه واشنگتن اگزامینر اشاره کردم که گوی طالبان احتمالاً فهرست او افرادی که تهیه میکنن که ممکن بعداً اونا را هدف قرار بدن. چیزات بیشتر در این مورد چی هست؟ آیا صحت این موضوع تا حال از سوی کدام منبع معتبر تصدیق شده یا خیر؟
واشنگتن اگزامینر گزارش خود را به قول از یک تن از شهروندان افغانستان ترتیب و تهیه کرده است، ولی از این شهروند افغانستان نام نگرفته، لیکن به قول از او گزارش داده است که طالبان از سران قریه ها از وکلای گذر خواستند تا فهرست کسانی را برشان فراهم کنه که در اردوی سابق افغانستان خدمت میکردند و یا با نیروهای خارجی کار میکردند. با گفته این منبع در برخی از موارد استخبارات طالبان چندین تن از کارمندان سابق امنیتی افغانستان را با خود برده اند و در برخی موارد حتی کشته نیز شده اند. البته این گزارش در حال نشر شده که در چند روز اخیر یک مکتوبی که حاوی نام های بعضی از کارمندان امنیتی سابق افغانستان میباشه در رسانه های اجتماعی دست به دست میشه و گفته میشه که مربوط به استخبارات طالبان میباشه و در اون مکتوب آمده است که این افراد باید دستگیر شوند، لیکن صحت از اون مکتوب را تا حال نه صدای امریکا و نه هم کسی دیگه تصدیق کرده. به می ترتیب در رابطه با گزارش نشریه واشنگتن اگزامینر نیز طالبان تا امروز ابراز نظر نکرده و کدام نهاد بین المللی نیز در این مورد چیزی نگفته است.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، در حالی که روند درخواست پناهندگی در ایالات متحده زمانگیر است، یک سازمان غیر انتفاعی در واشنگتن دی سی تلاش میکند تا روند پناهجویی آن افغان‌ها را تسریع بخشد که پس از تخلیه به ایالات متحده منتقل شدند. سازمان ریاک دی سی برای افغان‌های تازه وارد که در شمال ویرجینیا زندگی میکنند، علاوه بر خدمات در تسریع روند عقد پناهجویی، در سایر امور مانند کاریابی نیز کمک میکند. در این مورد همکارم قدیر مشرف گزارش را تهیه کرده است که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
یک گروه متشکل از همسران نظامیان بازنشسته و اعضای پیشین اردوی آمریکا گرد هم آمده تلاش می کنند تا روند درخواست پناهجویی آن ده افغانهایی را آغاز کنند که در یک و نیم سال اخیر به ایالات متحده آمدند. سازمان حمایت از اسکان مجدد ریاکت دی سی با گفته امی ماردن، رئیس اجرایی و بنیانگذار این نهاد، طیف وسیعی از خدمات را از طریق اجتماعات مهاجرین انجام می دهد که شامل حمایت از ارائه خدمات اساسی و حمایت از برنامه های زنان می باشد.
ما به تازه واردها در هر نقطه از امریکا کمک میکنیم. در واشنگتن دی سی به تازگی این مرکز پناهندگی را راه اندازی کرده ایم. بنابراین هر کسی، هر افغان که با استفاده از اقامت موقت بشردوستانه به امریکا آمده و در ویرجینیای شمالی به خدمات پناهندگی نیاز دارد، می توانیم به آنها در سایر برنامه ها کمک کنیم. آنها می توانند به ما ایمیل کنند یا هم مستقیما تماس بگیرند.
خانم ماردن می افزاید که این نهاد بر علاوه تازه واردهای افغان، اوکراینی ها، ونزوئلایی ها و هایتی ها را نیز در راه اندازی روند پناهجویشان کمک می کند. از ماه اگست سال 2021 بدین سو در جریان روند پر هرج و مرج تخلیه از افغانستان حدود 80 هزار افغان به ایالات متحده منتقل شدند که تنها با استفاده از درخواست پناهندگی یا هم ویزه خاص مهاجرت می توانند اقامت دائمی در ایالات متحده را به دست آورند، روندی که به دلیل افزایش درخواست ها کند و نهایت زمان گیر است. خانم ماردن به صدای آمریکا گفت که 80 خانواده‌ای که به کمک نیاز دارند نزد آنان ثبت نام کردند و این نهاد ظرفیت رسیدگی به 4000 خانواده را در 6 ماه دارا می باشد. حاضرخش یک تن از کارمندان این نهاد گفت که کار آنها تنها جمع آوری اسناد مربوط به پناهجویی و تسلیم دهی آن به اداره مهاجرت است.
افراد اشخاصی هستند که ندارن اسناد در آمریکا و می خواهند که permanently به حساب دائمی اسناد بگیرند در امریکا. و ما کسانی هستیم که برای اینا ما یک چیز به نام یک فرم از به نام I-589 است که برای اینا ما اسایلمشان فایل میکنیم و ما شخصا دفتر نیستیم که برای اینا ما اپروول بتیم یا قبولی برشان بگیریم. ما فقط کار ما این است که کمکشان میکنیم که اسایلمشان فایل کنیم و او دیگه به دست دولت امریکا و آفیس آف اسایلم رفیجی است که اونا اپرووالشان نظر به کیس است که یا به کدام دلیل امریکا آمدن، چی رقم آمدن، چی قصه های دارن و تمام از این انفرمیشن ها را و معلومات ما جمع میکنیم و ما به سیستم درجش میکنیم و او دیگه تصمیم دفتر اسایلم است که اینا قبول میشن به بوده باش دائمی در امریکا.
کارهای پناهندگی است، من فعلا اقدام نکرده بودم. تصمیم به این داشتم که یک وکیل بگیرم. خبر شدم که ریاکت اکت میخواه برای مهاجرینی که از طریق پارول به امریکا آمدن همین خدمات فراهم بکنه و بدون کدام فیز. دیگه ما آمده این فرصت استفاده کرده آمدیم، فعلا میخواهیم اینجا به وکیل بگیرم و به کارهای اسایلم خود اپلای کنم.
چی گفتن برتون؟
با ختم میعاد ویزای اقامت موقت، بسیاری افغان‌ها از سرنوشت و آینده‌شان در ایالات متحده نگرانند. اما کاون کاکر، مشاور حقوقی، میگوید که امید دستیابی افغان‌های تازه وارد به اسناد دائمی آمریکا وجود دارد. اسکان مجدد افغان‌ها که طی روند تخلیه از افغانستان منتقل شدند، تنها در ایالات متحده محدود نمانده، بلکه بر علاوه انتقال افغان‌ها به کشورهای اروپایی، حکومت کانادا تعهد کرده است که تا پایان سال 2023 میلادی حداقل 40,000 شهروند افغانستان را به آن کشور انتقال دهد و همچنان برای آنان زمینه اسکان را در کانادا فراهم سازد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا به تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. ما باشیم.